بالله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من قبل از اینکه شروع در بحث بکنم دو نکته. یه نکته، رجال روز چهارشنبه که ضبط شده بود، نمیدونم چرا من صورت اتفاقی تو کانال همچین گوش کردم خیلی ضعیف بود، برعکس این تمام ها با موبایل به نظر ضبط شده خیلی از نظر پس همون بوده بود. من نکته دوم این که ببینید ما دیگه داریم با آخر سال تحصیلیم نزدیک میشیم. من یک خواهشی که از عزیزان دارم این است که اگر پیشنهادی ببینید آقا نظری در خصوص بحث و درس دارن که احساس میکنن اگر چنین شود برای بحث ما مفیدتره، جالبتره، کارم به دیگران نداره، ما خودمون باید برنامه ریزی کنیم. آه دیگران میخوان مشوق باشن یا نباشن، همین قصد سنگ نندازن ما نه درست نکنن، ما باز باید دعاشون کنیم. آره دعا میکنیم واقعا. آره نه خودمون ببینید آقا موظفیم. من الان به عنوان وظیفه شرعی میام، شما هم به عنوان وظیفه شرعی میایید. همین اگر احساس میکنید مثلا یه نقصی در یک موضوعی از بحث هست، اینو حتما به من ارائه بکنید، بگید. و یا اگر طرحی به ذهنتون میاد در بهتر کردن مباحث، البته از جهت بازدهی، از حیث بازدهی، مثلا به ذهن آقایون میاد، اینو حتما با ما تذکر بدن، بگن که ما انشاءالله بتونیم اونها رو اعمال کنیم. چون گاه آقا یه نفر یه نظری میده به ظاهرم چیزی نیست ها، ولی خیلی چیزه. به ذهن مثلا بنده نمیاد، یا حالا من میگم به ذهن شما مثلا نمیاد. به هر صورتی اینو تأمل کنید. اگر احیانا برای اینکه بحث رو ما چیکار کنیم، روز به روز بازدهیشو بیشتر کنیم، ما میخوایم آقا پس فردا به این آقای مثلا مدیر حوزه علمیه بگیم. و من میگم هم ها، میگم آقا ما در طول این چند سال تعدادی طلبه‌ای و بزرگواری که در بحث و درس ما اومدن، این ثمره کارشونه، پس میشه این ثمره بازدهیشونه، این نتیجه کارشونه که مثلا انجام دادن. مثلا بتونید از مباحث اصولی ما مقاله بنویسید، چنان که خیلی ها از این مباحث اصولی ما مقاله نوشتند و به این برام بردادن. ما چون سراغ داریم، ما سراغ داریم از بحث فقه مثلا یه مقاله ترتیب داده بشه، تنظیم بشه، تبیین بشه. در هر صورت یک تأمل بکنید، اگر احیانا چیزی به ذهنتون آمد انشاءالله منتقل کنیم که بتونیم به امید خدا چیز بشیم. مثلا یکی از حالا پیشنهادها میتونه این باشه که در هر دو ماه سه ماه یک شب آیون بیان ما خدمتشون باشیم، نه اینکه شام بدیم آن. آره دور هم گعده باشه، گعده دور هم بودن. گاه اوقات در جلسه یک گعدهی، چون ما الان اینو داریم برای مابقی، یعنی آقایون بیرون گاهن داریم به مناسبت های خب میان مثلا منزه، اون جلسات گعدهی خیلی اصلا چون خودمانی میشه دیگه، حرف زده میشه، صحبت میشه، حالا یه چایی هم چیکار میکنن؟ با هم دیگه میخورن. مثال میزنم ها، به ذهنتون میاد برای بهتر شدن مباحث، بازدهی بیشتر مباحث چیز کنن. یا مثلا راجع به موضوع بعدی که احیانا اگه توفیق باشه، چون قاعده لا ضرر ما تنبیهاتو داریم میگیم. به هر حال قاعده مهمی بود، الحمدلله خیلی هاش پیش رفته و هنوز مباحثش باقی است، بلکه ببینیم تمام میشه یا نمیشه. بعید میدونم البته امسال تمام بشه. خب عرض میکنیم خدمت شما در خصوص این که مقصود از ضرر در قاعده مهم لا ضرر چه ضرری است؟ آیا مقصود ضرر شخصی است یا مقصود ضرر نوعی است؟ و هر یک از ضرر شخصی و نوعی رو هم توضیح دادیم. سه وجه مطرح شد. وجه اول رو در مباحث پیشین مبنی بر این که مقصود همون ضرر شخصیه بالفعل و ادله اون رو بیان کردیم در بیانات اعلام. اما نظر دوم این است که مقصود از ضرر در این حدیث مبارک ضرر نوعی است نه ضرر شخصی، به این معنا که اگر ضرر ضرری بود که نوع مکلفین به عنوان منقصه نازله اونها محسوب می شود، این موضوع از موضوعیت افتاده و یا حکم این موضوع برداشته شده، هر چند برای شخص این مکلف ضرر و منقصه محسوب نشود. برای اثبات این نگاه به دو دلیل استناد کردن. دلیل اول این است که می فرماین ما وقتی ملاحظه می کنیم فقه را، می بینیم که فقها در باب خیار قبن استدلال میکنن به حدیث لا ضرر. میگن چرا اگر شخص در معامله مقبون شد خیار دارد، حق فسخ دارد؟ در پاسخ میگویند به این دلیلی که اگر این شخص مقبون حق فسخ نداشته باشد، باید متحمل یه ضرر قهری ناخواسته شود. قاعده لا ضرر در اینجا وارد شده، جریان پیدا میکند و حق فسخ را به آقای مقبون می دهد. با این که قبن اگرچه در خیلی از موارد ضرر برای مقبون را به همراه دارد، ولیکن در خیلی از موارد قبن وجود دارد بدون اینکه ضرر باشد، و بلکه قبن وجود دارد و این قبن به نفع آقای مقبون تمام می شود. به عنوان مثال، مثلا معامله ای را یک ماه قبل انجام داده ان، فرد ماشینش را به زید می فروشد و خدمت شما عرض بشه در حالی که ثمنی را که اخذ می کند از زید کمتر از ثمن واقعی این ماشین است. در و از طرفی اگر نمی فروخت به زید در همون جا به کمتر از این قیمت واقعی، سرقت ماشینش قطعی بود، این در معرض سرقت بود ماشینه، یا نه ماشین در محوطه ای قرار گرفته است که آتش سوزی شده، هر آن احتمال این که این آتش سوزی به ماشین فردم برسد وجود دارد. فرد میاد میگه آقا من ماشین تو اینقدر میخرم، قیمت واقعی ماشین 500 میلیون تومنه، این میگه من آقا 200 میلیون 300 میلیون میخرم. آقای فروشنده هم اطلاع ندارد از این که 500 میلیون ارزش ماشینه، با همون 300 تومن میگه خدا خیر بده اشکال نداره میفروش. بعد معلوم می شود ارزش ماشینش چقدر بوده؟ 500 تومن بوده، چون اگه می دونست که قبل نمی شد دیگه. و یا این که شیئی را می فروشد در حالی که قیمت اون 500 میلیون تومن است، به ثمنی 300 میلیون تومانی، بعد از یک ماه متوجه می شود که ارزش مالش 500 میلیون بوده در اونجا. اما به لحاظ تغییر و تغییرات بازار الان این جنس 250 میلیون هم خرید نمی شود. قبل صورت گرفته اما الان به نفع آقای فروشنده محسوب می باشد. در هر صورت ما می بینیم که فقها استناد به قاعده لا ضرر برای اثبات خیار قبل می کنند، تفاوتی هم نمی گذارند بین اون جایی که قبل مستلزم ضرر است یا مستلزم ضرر نیست، یا بلکه به همراه ربح علا نحو الاتفاق شده است. اطلاق کلام فقها حکایت از آن دارد که نگاه فقها به حدیث لا ضرر این است که اون چه ملاک جریان قاعده لا ضرر است، ضرر نوعی عادی غیر اتفاقی است، غیر شخصی است. لولا این که این مال در معرض سرقت قرار می گرفت، لولا این که این مال در معرض سوختن قرار می گرفت، لولا این که بازار یه دفعه دلار مثلا آقا چی ارزان شده و خدمت شما ارزشه علا خلاف طبیعی دیگه، اگر اینها نبود آیا ضرر متوجه این شخص در این معامله به صورت نوعی و عادی بود یا نه؟ بود. چون فی نفسه و به صورت عادی و نوعی این معامله برای آقای فروشنده قبل همراه ضرر رو دارد، ولو در مواردی این قبل ضرر هم نباشد، میگوین مطلقا هر جا قبل بود پس خیار فسخ هم هست. چرا؟ لنفی الضرر. کدوم ضرر؟ این که آقا که ضرر را دیده؟ نه، به صورت عادی ضرر دیده می شد. به صورت نوعی ضرر دیده میشد. خب این یه استدلاله. چطور آقا؟ بله؟ نه دیگه، معلوم میشه همون جو ضرر نداشته. اتفاقا در موارد معلوم میشه در همون حین معامله ضرر نبوده. خب بله دیگه، همین که در معرض قرار گرفته در معرض تنزل میده. نکته این نیست که این به سوزه یا نزیزه، همین که در معرض قرار میگیرد گیرد نه، در همون جا در همون حین معامله مال در معرض سرقته، مال در معرض احراقه و ارزشش مثلا کمتر حتی از اونی هست که خدمت شما عرض بشه. الان تازه این فروخته مثلا به 300 میلیون فروخته، اما چون در معرض آتش هست 250 میلیون. آقا مطلع نیست. بله قیمت این ماشین در بیرون از این مجموعه 500 میلیون، ولی نمیدونه 500 میلیونه. به حسب عادی و به حسب بیرون و بازار واقعی این ماشین 500 میلیون میارزه. به حسب این که الان در معرض احراقه الان 250 میلیون میارزه. تفهم دید؟ لذاست که میگه آقا مقمون من واقع شدم. خب حالا عرض میکنیم که این استدلال از دو منظر قابل مناقشه است. اولا کی گفته دلیل ثبوت خیار قبن قاعده لا ضرر عند الفقها؟ ما در گذشته هم اشاره کردیم، یادتونه عرض کردیم که دلیل ثبوت خیار قبن عند الفقها نفی ضرر نیست، بلکه دلیل اونها تخلف شرط ارتکازی ضمنی موجود در معامله است. اون شرط ارتکازی این است که هر کسی که اقدام به فروش مالش می نماید یه شرط ضمنی دارد، بر زبان هم جاری نمی کند، و اون شرط این است که ثمنی که به من می دهی برابری کند از حیث ارزشی با مال من. این شرط ارتکازی. بعد معلوم میشه ثمنی که به من داده و ثمنی که بنا شده به من بده با مثمن من از حیث ارزشی برابری ندارد، پس تخلف شرط شده است و منشأ خیار قبن تخلف از شرط ضمنی است. اینو میگن چی؟ به نوعی خیار قبن برمیگردد به چی؟ چه نوع خیار؟ خیار تخلف شرط. یا خیار اسم دیگهش؟ اسم دیگه چیه؟ یک سوال. آقای آشتیانی، آقا برای خیار شرط یک مثال بزن برای من. شرط. چی؟ احسن. خب یک ها بسرش. این خیار شرط. آقا شما هم یک مثال بزنید. خیار تخلف. این میگن خیار چی؟ خیار شرط. و خب پس خیار شرط چیه؟ بله؟ الان این خیار شرط نیست، یعنی الان شما میگفتید خیار شرط پس چیه؟ بله ها درست شد. احسنت. ببینید آقا یه خیار شرط داریم آیاشتیانی، یه خیار اشتراط یا تخلف شرط داریم. خیار شرط عبارت است از شرط الخیار. من این ماشین را به شما میفروشم، شرط میکنم که تا 3 روز تا 5 روز بتوانم فسخش کنم. در ذیل معامله الان زیادم اتفاق میده، خونه رو میفروشه میگه آقا من خونه رو فروختم اما شرط میکنم تا 2 روز بتونم بهم بزن. چرا؟ چون میخوام در این 2 روز بگردم ببینم چیز به درد بخور گیرم بیاد یا نه. اگر نیامد آقا ملکم از دست. این میشه خیار شرط. یعنی شما خیار شرط، شرط الخیار بگید، شرط کردن خیبه. اما این که من معامله را میفروشم، شیء و میفروشم، شرط میکنم ضمنش یک عمل دیگری یا یه وصفی از اوصاف را یا یه انجام یه عملی رو، من این ماشین رو میفروشم به شرط این که شما فلان کارم برای من انجام بدی، این شرط فعل دیگه. یا شرط وصف میکنم، این ماشین رو میخرم به شرط اینکه مثلا فلان، به قول شما شاسته چی؟ البته اون شاستش سالم باشه، اون اصل سلامته. نه، مثلا یک چیزی باید بگه که وصف باشه، به شرط اینکه مثلا آقا از جمله ماشین‌های چی باشه؟ اتومات باشه مثلا، یا مثلا خدمت شما عرض بشه از ماشینایی باشه که 4 لیتر بیشتر استفاده نمی‌کند. این اوصافه و از خصوصیات ویژگی هایه. دقیق فرمودید؟ اینا میشه چی؟ حالا اگر فرد آمد تخلف کرد، نه او کار رو انجام داد یا آمد و او وصف رو نداشت، این میشه خیار تخلف شرط یا خیار اشتراط. پس یه چیزی یاد گرفتیم که مل فرق بین خیار شرط و خیار اشتراط. خب دومین ایراد این است که ضرر، بله دومین ایراد این است که التزام فقها به ثبوت خیار در مورد خیار قبل مستندن به قاعده لا ضرر دلیل نمی شود بر این که مقصود فقها از لا ضرر ضرر نوعی است، مگر در یک صورت و آن این که مستند فقها در اثبات خیار قبل بل اتفاق قاعده، یعنی حدیث لا ضرر باشد. چون اگر بل اتفاق باشد از اشکال اول صرف نظر کنیم، اون وقت قرینه میشود برای اینکه مستنده، در واقع معلوم میشه مقصود فقها کلن از کلمه ضرر در حدیث لا ضرر چیه؟ ضرر نویز. اما اگر آمد 4 نفر استناد میکنن، 5 نفر استناد نمیکنن، خواهد دل در نزد کسانی که استناد میکنن ثابت میشه که مقصودشون از ضرر ضرر نو، یعنی معنای ضرر در لا ضرر ضرر نوعی میگیرن، اما این ثابت نمیکنه که کلن کلمه ضرر در لا ضرر لیس الا ضررن نوعی یام. لذا این استدلال اول استدلال محکم و قابل قبول نیست. یه دلیل دیگه هم میارن، یک وجه سومی هم برای مسئله وجود داره. حالا دلیل دوم هم بگیم. دومین دلیلی که مطرح شده این است که گفتن که بلا شک ضرر در موارد ثبوت حق الشفعه غالبی است و دائمی نیست، یعنی در برخی موارد اگر حق شفعه اعمال نشود ضرر است، در برخی موارد اگر اعمال نشود ضرر نیست. و با این وجود میبینیم که حضرت امام علیه السلام حدیث لا ضرر را بر مورد شفعه تطبیق داد بدون این که تفصیل بدهد بین موارد. و این کاشف از این است که مقصود از ضرر ضرر نوعی است نه ضرر شخصی. ولی تفصیل میداد دیگه، میگه اگه برای شخص شما شفع ضرر داشت لا ضرر. پاسخ این استدلال دوم هم از مباحث پیشینمون روشن میشود و اون این است که ما روشن کردیم که سند حدیث شفعه چیه؟ ضعیف است. اصلا دلیل نمیشود، نمیشود به اون عنوان یک دلیل بر ثبوت حق شفعه استناد کرد. مدرک درست برای ثبوت حق شفعه ادله خواسته هستند. ما در گذشته یادتون هست دیگه ذیل حدیث شفعه مفصل بحث کردیم که سند این ضعیفه و قابلیت استناد ندارد. خب اینم که از وجه دوم، یعنی این که مقصود از ضرر ضرر نوعی باشد، پس ضرر شخصی بودن ما تثبیت کردیم، ضرر نوعی بودن استدلالش رو مطرح کردیم و رد کردیم. یه وجه سومی هم وجود دارد که باشه که جلسه بعد مطرح بشه. والحمد لله رب العالمین.